ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه هفتم بهمن ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 26 ژانویه سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی خواهم بود با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزیده ای از گزارش های پیش رو، بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین جان و همطور شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در اعتراض‌ها به حکم اعدام برای 21 متهم در دادگاهی در مصر، حداقل 22 تن کشته و حدود 200 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های یک مسابقه فوتبال در سال گذشته که به قتل 74 تن از طرفداران دو تیم انجامید به اعدام محکوم شدند. قرار است 52 متهم دیگر در این پرونده در هفته‌های آینده در شهر پورت سعید محاکمه شوند. پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه تظاهرات صدها تن از مخالفان دولت در مرکز باکو، پایتخت این کشور را متفرق کرد. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 40 تن از تجمع کنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. تظاهرات توسط گروهی از جوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک سازمان داده شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس شمارش حدود 94% آرای انتخابات ریاست جمهوری چک، میلوش زمان چپ سابق به این سمت انتخاب شده است. بر اساس این گزارش، آقای زمان حدود 56% آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک روز جمعه آغاز شد و روز شنبه پایان یافت. یک عضو کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد معلمان سراسر ایران هنوز اضافه کار 4 ماه گذشته خود را دریافت نکردند و افزود که حقوق معلمان پایین تر از تورم رسمی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی بهلولی همچنین گفت نزدیک به یک سال است که حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس پرداخت نشده است. به گفته او، دستمزد معلمان برای مراقبت در حوزه امتحانی و نیز پاداش بازنشستگی چند ماه اخیر معلمان بازنشسته هنوز پرداخت نشده است. این فعال مدافع حقوق معلمان با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش از 2 سال پیش سرانه آموزشی مدارس را پرداخت نکرده است، گفت مسئولان مدارس از طریق کمک‌های مردمی مدارس را اداره می‌کنند. آریا آرام نژاد، خواننده و آهنگساز ایرانی، روز شنبه پس از پایان دوره سه ماه زندان خود آزاد شد. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میر حسینی موسوی، آقای آرام نژاد پس از آنکه ماه گذشته برای سومین بار در 3 سال گذشته به زندانی در بابل رفته بود، با تکمیل دوران زندان خود آزاد شد. او به اتهام امنیتی محکوم به زندان شده بود.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه‌ای نسبت به بیخبری از وضعیت والدینشان ابراز نگرانی کردند. در گزارشی به این موضوع پرداختیم.
این محیط پرتنش داخل اونجاست و علاوه عدم دسترسی به پزشک معتمد و غیره است، این وضعیت پیش‌آورده.
همزمان با هشدارها درباره پیامدهای اجرای مرحله دوم قانونمندی رایانه‌ها، یارانه‌ها، گفتگوها و رایزنی‌های دولت و مجلس بر سر یافتن راهکاری برای حل بحران اقتصادی ادامه دارد.
آقای احمدی نژاد علارغم اینکه پردرآمدترین و ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب بود، تمام این پول‌ها رو هدر داده است.
کافه‌ای به نام کافه پراگ در تهران هفته پیش در اعتراض به کنترل‌های امنیتی تعطیل شد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر دنیا، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه جدیدی از بیخبری مطلق از پدر و مادرشان خبر دادند. به گزارش سایت کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی، آنها گفتند وضعیت پدر و مادر ما حبس نیست که آدم ربایی است. بیشتر بشنوید از رضا ولیزاده.
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار اطلاعیه جدیدی نسبت به سلامتی پدر و مادرشان ابراز نگرانی کردند. بنا به این اطلاعیه که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده، فرزندان موسوی و رهنورد گفتند آخرین ملاقات آنها با پدر و مادرشان به بیش از 2 ماه قبل باز می‌گردد و در این دیدار وضعیت جسمانی والدینشان خوب نبوده است. فرزندان میرحسین موسوی گفتند نگران نوسان فشار خون و بیماری قلبی او هستند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، می‌گوید میرحسین موسوی پیش از حبس بیماری قلبی نداشت.
آقای موسوی قبل از ورود به زندان از سلامتی کامل برخوردار بودن. حتی بیماری که افرادی که در سنشون داشتن آقای موسوی نداشتن. این محیط پرتنش داخل اونجاست و علاوه عدم دسترسی به پزشک معتمد و غیره این وضعیت پیش آورده. در حال آقای موسوی فرجنس که نظر جسمانی و نظر روحی بسیار قوی هستن، بسیار شاداب هستن.
کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در روزهای گذشته بازداشت موسوی و کروبی و رهنورد را خودسرانه و ممنوع اعلام کرد. جعفر شجونی، عضو مشترک مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز، روز شنبه در گفتگو با سایت عصر ایران گفت حبیب الله عسکرالادی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفتگو کرده تا شاید بتواند آنها را به توبه راضی کند. اما اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، میگوید تا کنون خبری از دیدار عسکرالادی با میرحسین موسوی دریافت نکرده.
ما هیچ خبری در رابطه با ملاقات آقای مهندسی با آقای عسکرالادی غیره نداریم و آقای مهندسی در بیانیه شماره 17 به صورت روشن و واضح اعلام کردن که نیازی به مذاکره کردن خصوصی با ایشون در پشت درهای دست به صورت غیر شفاف وجود نداره. همه چی باید شفاف علنی و روشن باشه و اگر که حکومت هر نوع تمایلی برای تغییر وضعیتش باشه، این کار میتونه انجام بده. آزاد کردن تدریجی زندان عمومی سیاسی، آزاد کردن مطبوعات و تغییر وضعیت امنیتی، بازگشتن سپاه به حوزه مسائل نظامی و مداخله اون در امور سیاسی شده، یادش که اتفاق افتاده وضعیت کشور تغییر پیدا میکنه و نیازی نیستش که کسی بخواد معامله با آقای مهندس موسوی بکنه.
در ماه‌های اخیر برخی شخصیت‌های سیاسی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، اظهار نظرهای مختلفی مطرح کردند. کسانی چون حبیب الله عسکرالادی و علی مطهری آنها را دوست و برادر خوانده و گفتند که فتنه‌گر نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت این افراد اگر بگویند اشتباه کردند و اشتباهات خود را قبول داشته باشند، می توانند بازگردند. اما کسانی نظیر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، آنها را مجرم و فتنه‌گرانی می دانند که حتی با توبه هم نمی توانند برگردند. آیا این موضع‌گیری‌ها به معنای احتمال کم شدن فشارها بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه انتخابات است؟ اردشیر امیر ارجمند می‌گوید
بستگی کامل داره به اراده اقتدارگرایان و در وهله اول موضع آقای خامنه‌ای در تغییر شرایطی که بر این سه نفر حاکم هستش. ما امیدواریم که سر عقل بیان و این کار را انجام بدن.
در مورد احتمال کم شدن فشارها بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مجتبی واحدی، مشاور سابق مهدی کروبی، میگوید
من قبلا هم گفتم آقای خامنه‌ای به هیچ وجه در شرایط عادی نسبت به آقای کروبی و آقای موسوی کوتاه نخواهد اومد. اما مجموع اخباری که این روزها جمع‌آوری شده و به خصوص با توجه به این اظهاریه اخیر فرزندان آقای موسوی که اظهار نگرانی کردن از سلامت آقای موسوی، من این جمع بندی رو میکنم که آقای عسکرالادی یک نقشی داشته، یک فرمانی از طرف آقای خامنه‌ای داشته که موضوع احتمالا کم کردن فشار به خاطر مسئله سلامتی آقای موسوی رو یک نوع مهربانی نظام جلوه بدن و اون که مربوطش نکنن به سلامتیشون، بخوان یه جورایی به نظر من آبرومندانه به سر خودشون بکنن، ولی نه، ربطی به انتخابات نداره. الان من برام پازل تکمیل شد، قطعا با موضوع انتخابات مستقیم مربوط نیست.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، پس از دعوت مردم به تجمع در حمایت از انقلاب مردم مصر و دیگر کشورهای منطقه، در 25 بهمن سال 88 از سوی ماموران امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
خب خب بپردازیم به ایران و مسائل اقتصادی. جلسات مجلس و دولت برای برون رفت از بحران اقتصادی ادامه دارد و قرار است شنبه شب بار دیگر یکی دیگر از این جلسات در نهاد ریاست جمهوری و با شرکت علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد برگزار شود. همزمان با این جلسات اما نگرانی ها و هشدارها نسبت به اجرای احتمالی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و پیامدهای منفی آن روز به روز بیشتر می شود. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
این جلسات که به جلسات شبانه معروف شدند از زمان حضور رئیس جمهوری در مجلس در 27 دی ماه به طور مرتب برگزار شده است و قرار است ادامه داشته باشد. این جلسات آنگونه که خبرگزاری فارس نوشته است با تأکید آقای خامنه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و مشکلات اقشار ضعیف جامعه برگزار می شود. خبرهایی که تا کنون از این نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در آن در روزهای گذشته منتشر شدند، حاکی از این است که مجلس بر پایه پیشنهادهای دولت از مواضع اولیه خود مبنی بر توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی عقب نشینی کرده است و اکنون بر سر آن با دولت بحث می‌کند که چگونه این قانون اجرا شود. دادن اجازه به دولت برای برداشت معادل 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه‌ها، محدود کردن گیرندگان یارانه‌ها به 7 دهک پایینی و راهکارهای مهار فشارهای ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی بر اقشار کم درآمد از جمله اقداماتی است که ظاهراً بر سر آن نمایندگان مجلس شرکت کننده در این جلسات با دولت به توافق رسیدند. همزمان با خبرهای مربوط به توافق‌های دولت و مجلس، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی هشدار می‌دهند. روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از شیوه برگزاری این جلسات مخالفت خود را با این توافق‌ها اعلام کردند. از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفت:
اجرا فاز دو ما ازلا به محسس طالب و همکاران میگیم ما مخالف سلسط هستیم. شما اما که بیدونزا گول بدهید یقینا ما در مجلس مخالف هستیم. ما اجازه نخواهیم داد یه شب بنزین بره 2000 تومن یا 2500 تومن.
عماد افروغ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید هدف دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها حل مسئله تولید و پر کردن شکاف طبقاتی نبوده است، بلکه تلاشی بوده است برای حل کردن مشکل پولی خود. بنابراین و به گفته آقای افروغ، با توجه به تورم و گرانی موجود در کشور، اجرای مرحله دوم هدفمندی نه تنها سودی برای کشور نخواهد داشت، بلکه کشور را با بحران جدی سیاسی، اجتماعی و آشوب‌های شهری روبرو خواهد کرد. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید پیامدهای اجرای فاز دوم به مراتب ناگوارتر از مرحله اول خواهد بود.
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها، چرا که شرایط تحریم ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
چرا دولت به رغم همه هشدارها بر روی اجرای مرحله دوم قانون پافشاری میکند؟ جمشید اسدی میگوید
یه دلیل اقتصادی سوانی از که آقای احمدی نژاد علی‌رغم اینکه پردرآمدترین و ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب بود، تمام این پولها رو هدر داده است. پولی در بساط دولت نمانده است که بتواند همچون گذشته بریز و بپاش بکند. تنها کاری که میتونن بکنن از میزان یارانه‌ای که به بخش تولید میدهن بکاهن و بعد به جای اینکه به همه مردم پول بدن و به بخش صنعت پول بدن همچنان که قول دادن به بخشی بدن. امید آقای احمدی نژاد این است در مبارزه بسیار تندی که با جناح دیگر اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 بخشی از رای دهنده‌ها رو بدین طریق به اردوی خودش بیاره و بدین ترتیب رقیب رو ضعیف‌تر بکنه.
محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهوری در واکنش به این هشدارها میگوید آمار و ارقامی که در مورد تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی از سوی برخی افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت ندارد.
43 نشست مجمع اقتصاد جهانی از روز چهارشنبه در حالی در شهر داووس سوئیس آغاز شد که در این نشست بیش از 2500 تن از مقامات رسمی دولت‌های مختلف جهان، نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی برای بررسی روند اقتصاد جهانی و چگونگی مقابله با مشکلات مالی بین‌المللی برای دور هم جمع شدند. بیشتر بشنوید از فریدون خاوند.
ساعت‌های آخر، حرف‌های آخر، شنبه 26 ژانویه، صاحب منصبان نهادهای مالی و اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی دست بالا را داشتند. کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی و جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی، بخش مهمی از میهمانان داووس را به سوی خود جلب کردند. جورج سوروس آشنای دیرینه این گونه نشست و چون آزاد و راحت حرف میزند، سخنانش خریدار دارد. جورج سوروس کسی که ثروت 14 میلیارد دلاری خود را مدیون بهره برداری از نوسانهای بازارهای مالی است، امروز اعتراف کرد که فهم عملکرد این بازارها همچنان دشوار است و تئوری‌هایی که مکانیزم‌های این بازارها را توضیح می‌دهند با وقوع بحران 2008 یکسره فرو ریختند. به گفته این میلیاردر 82 ساله، اینکه بانک‌ها بعد از وقوع طوفان اقتصادی سال 2008 میلیاردها دلار در شبکه‌های اقتصادی تزریق کردند، کار درستی بود، ولی امروز مرحله تازه‌ای آغاز شده و باید چرخ‌های اقتصاد را در مسیری تازه به کار انداخت، کاری که به نظر او هنوز انجام نگرفته است. یکی از نکاتی که در داووس 2013 جلب توجه می‌کند، شمار اعضای انبوه هیئت نمایندگی روسیه است که به احتمال زیاد بزرگترین هیئت شرکت کننده در نشست مجمع اقتصاد جهانی است. به گزارش خبرگزاری ها، روس ها به همه جا سر می کشند تا بگویند کشورشان در بهترین وضعیت ممکن آماده جذب سرمایه‌گذاری های خارجی است و این جورج سوروس است که تبلیغات روس‌ها را خنسا می‌کند. با گفتن اینکه روسیه هنوز به یک کشور عادی متکی بر حکومت قانون بدل نشده، تمام اقتصادش بر پایه نفت و گاز می‌چرخد و مغزها و سرمایه‌ها از آن می‌گریزند. در داووس 2013 بحث بر سر جنگ پول‌ها هم جای برجسته‌ای دارد. توضیح اینکه کشورهای مختلف ثروتمند و نوظهور با متوسل شدن به مکانیزم‌های گوناگون نرخ برابری پولشان را پایین می‌آورند تا صادراتشان بیشتر و وارداتشان کمتر بشود. ژاپن نیز پس از سالها تردید با فراهم آوردن زمینه سقوط ین به جنگ پول‌ها پیوسته است، رویدادی که برای همه نگرانی آور است چون می تواند بازرگانی بین‌المللی را به تنش بکشاند. و سرانجام نکته دیگری هم در داووس 2013 جلب توجه می کند که البته رابطه هم با اقتصاد ندارد. سخن بر سر حضور نسبتاً کم زنها در میان شرکت کنندگان در نشست امسال مجمع اقتصاد جهانی است. از قرار معلوم از میان 2500 نفر از برگزیدگان دنیای علم و سیاست و اقتصاد که امسال به داووس آمدند، تنها 17% آنها زن هستند. این نشان می‌دهد که تا تأمین برابری واقعی میان زن و مرد هنوز راه درازی باقی است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود و نگاهی داشت به آخرین اخبار 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس. در ادامه اعتراض‌های جهانی به احکام اعدام علیه 5 شهروند ایرانی عرب زبان در خوزستان و 2 جوان ایرانی کرد، پارلمان اروپا هم با ارسال یک نامه اعتراضی از ایران خواسته به حقوق بین الملل و کنوانسیون جهانی حقوق بشر احترام بگذارد و احکام اعدام علیه این زندانیان را هرچه زودتر لغو کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نه به اعدام عنوان یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای بود که از سوی 43 نهاد وابسته به شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در روزهای 30 دی و اول بهمن ماه در شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا برپا شد. آزادی 5 فعال مدنی عرب زبان در خوزستان با نامهای جابر و مختار آلبوشوکه، هادی رشیدی، هاشم شعبانی و محمد علی اموری نژاد و همچنین آزادی زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی کرد در سلوحه خواسته های این حرکت های پشت سر هم اعتراضی قرار داشت. در پایان این حرکت ها شورای شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به پارلمان اروپا در شهر بروکسل از این مجلس اروپایی خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام 7 زندانی یاد شده وارد عمل شود. انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک و سرپرست نهادی با نام اتحاد برای ایران، در گفتگو با رادیو فردا از واکنش پارلمان اروپا به این نامه اینطور میگوید.
نامه رو به خانم ایزابل دیوغان، معاون پارلمان اروپا، و خانم باربارا لخبیله، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، و همچنین خانم تاریا کرومبرگ، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران دادیم و این سه نفر نامه ای را به سفیر ایران در بلژیک به نام آقای محمود بریمانی نوشته و از او خواستند که هر چه زودتر جلوی اعدام این جوانان در ایران گرفته بشه. نامه میگه که ما از شما مصرانه میخواهیم که حکم اعدام آنان را لغو کنید و با استانداردهای جهانی که در آنها حکم اعدام وجود ندارد، این جوانان را در یک دادگاهی با حضور وکلا و خانواده های آنان محاکمه کنید. همچنین از شما میخواهیم تحقیق کنید که آیا این اعترافات در زیر شکنجه از آنان گرفته نشده. در پایان از شما درخواست میکنیم که این زندانیان را که شدیداً از لحاظ روحی و روانی و جسمی بیمار هستند تحت معالجه و مداوا قرار دهید و ملاقات آنان با وکلا و خانواده‌هایشان را تضمین کنید. این عین نامه‌ای است که طور رسمی از طرف پارلمان اروپا برای دولت ایران نوشتند.
سوای پارلمان اروپا، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هم با صدور بیانیه مشترک به احکام اعدام 5 شهروند عرب زبان در خوزستان اعتراض کردند. از سوی دیگر 30 سازمان و نهاد حقوق بشری و شخصیت‌هایی مانند شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، هم خواهان آزادی زندانیان پیشگفته شدند. در همین حال مارکوس لونینگ، مسئول حقوق بشر در دولت آلمان، نیز با انتشار بیانیه‌ای در برلین ضمن ابراز نگرانی از اجرای احکام اعدام علیه 5 شهروند عرب زبان در خوزستان گفته است این احکام ناروشن و مشکوک به دنبال محاکمه‌های غیر شفاف صادر شده، از این رو این احکام پذیرفتنی نیست. قوه قضاییه ایران به گفته مسئول حقوق بشر در دولت آلمان با صدور چنین احکامی حقوق بین الملل و حتی قوانین جاری این کشور را هم نقض کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
کافه پراگ، یکی از شناخته شده ترین کافه های تهران، هفته پیش به تصمیم گردانندگانش و در اعتراض به کنترل های امنیتی تعطیل شد. روز جمعه عکس های آخرین شب گرد همایی ها در کافه پراگ در اینترنت منتشر شد. روزنامه گاردین هم در یکی از شماره های تازه خود نگاهی دارد به کافه پراگ و همینطور فشارهای تازه مقام های امنیتی برای کنترل کافی شاپ ها. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
تاوان سازگار نشدن، تاوان نپذیرفتن حکمی که درست نمیدانیمش و تاوان تن ندادن به بازی کنترل. برو بچه های کافه پراگ میگویند این تاوان را پرداخت میکنیم. حالا درست یک هفته است که یکی از کافی شاپ های شناخته شده در تهران که بیش از 3 سال روشنفکران و دانشجویان را در خود جای میداد تعطیل شده است به تصمیم گردانندگانش. چند هفته پیش مقام های امنیتی از گردانندگان کافه پراگ می‌خواهند تا دست کم 4 دوربین مداربسته در کافه نصب کنند و آنها هم که اطمینان داشتند سرپیچی از این دستور به معنای تعطیلی کافی شاپ خواهد بود، تصمیم گرفتند کافی شاپ را به صورت داوطلبانه تعطیل کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن هم در یکی از تازه ترین شماره های خود نوشته است کافه پراگ در دوران کوتاه حیات خود تبدیل به مرکزی شده بود که چیزی فراتر از قهوه و اینترنت رایگان ارائه می کرد. این کافی شاپ میزبان رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرشماری بود، از نمایشگاه عکس برای حمایت از هنرمندان گرفته تا برگزاری کنسرت و اجراهای موسیقی و گفتگوهای پرحرارت درباره حقوق کارگران. روزنامه گاردین یادی هم می کند از کافه نادری که زمانی به مرکز گرد همایی روشنفکران و نخبگانی چون صادق هدایت و نیما یوشیج تبدیل شده بود. اما اینکه چرا نام این کافه را گردانندگانش کافه پراگ گذاشته بودند، امیر یعقوب علی مدیر کافه پراگ پیشتر به ویدیو بلاگ باد بادک گفته بود:
همه ما شنیدیم که پراگ شهر کافه هاست، به زیبایی مشهوره، که خیلی کافه های قشنگ داره. یه بخشش اینه، یه بخش شاد برمیگرده به بهار پراگ و اون چیزایی که باز ما در واقع میدونیم از اتفاقایی که افتاده اونجا، و یه بخش هم واقعا نوستالژی به این اسم، به خاطر اینکه یه سری از دوستان یه کافه به این اسم داشتن.
کافه پراگ که مهر ماه سال 88 تأسیس شد، در نیمه های آبان ماه امسال با مراجعه ماموران وابسته به پلیس اماکن روبرو و پلم شد. گردانندگان کافه پراگ در صفحه فیسبوک خود نوشتند: پلم به 15 روزه کافه و پیامدهای پس از آن برای ما روشن کرد که ادامه این راه تنها به یک روش ممکن است: سازگار شویم. درباره تعطیلی خودخواسته کافه هم در صفحه فیسبوک کافه پراگ نوشته شده است: دست کم یک چیز می تواند تسلا بخش باشد، اینکه ما خاطره های من را در معرض دید دوربین ها قرار ندادیم. اگرچه در سالهای اخیر کافی شاپ های بسیاری در شهرهای بزرگ ایران به ویژه در تهران از سوی پلیس منکرات بسته شده اند، اما تعطیلی کافه پراگ به تصمیم گردانندگانش برای تن ندادن به کنترل های پلیسی در نوع خود تازه است.
خب بعد از گزارش علیرضا کرمانی سری هم بزنیم به ممنوع شدن کالاهای مربوط به ولنتاین. مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های سراسری ورود و ترخیص کالاهای ویژه روز ولنتاین را ممنوع اعلام کرده. کالاهایی به نوشته این بخشنامه به نوعی نماد و یا مرتبط با اشاعه فرهنگ ولنتاین. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
بخشنامه اخیر مدیر کل گمرک ایران در مورد ممنوعیت ورود کالاهای مربوط با روز ولنتاین در حالی صادر می شود که شورای فرهنگ عمومی که از زیرساخت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در دی ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران با ذکر اینکه 26 بهمن 14 فوریه روز ولنتاین نماد روشن تهاجم فرهنگی است و با تشکر از اقدامات انجام شده در سال گذشته در همین زمینه، خواستار آن شد که تدابیر لازم برای جلوگیری از واردات، ترخیص و فروش نمادها و کالاها و محصولات مرتبط با این روز اقدام کند. در ژانویه سال گذشته علی نیکوسخن، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که در بخشنامه‌ای که به آنها ابلاغ شده، چاپ و تهیه کالاهای مرتبط با روز ولنتاین ممنوع شده است. در این بخشنامه انواع پوستر، بروشور، جعبه و کارت‌های تبلیغاتی با نمادهای قلب و اطلاع رسانی در این زمینه ممنوع اعلام شد و تصریح شد که در غیر این صورت از سوی مراجع قانونی با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود. روز ولنتاین که در ایران به روز عشاق معروف است، چند سالی است که مورد استقبال جوانان ایرانی قرار گرفته و هر ساله حوالی تاریخ 25 بهمن 14 فوریه با ارسال پیامک، هدیه، گل و یا ملاقات در رستوران این روز را جشن می‌گیرند. اما از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه اخیر تلاش داشته با گسترش فرهنگ غربی در میان مردم مقابله کند، برگزاری روز ولنتاین از سوی جوانان را نیز یک تهاجم فرهنگی نامیده و به ویژه در 2-3 سال اخیر با صدور بخشنامه‌ها و سختگیری‌های قصد دارد از رواج سنت ولنتاین در ایران جلوگیری کند. علی زنجانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فردا تغییر تفکر جوانان ایرانی زیر لوای اسلام را هدف اصلی مسئولان فرهنگی دانسته و گفته است: این مهم نیست که جوان ایرانی روز ولنتاین را کنار بگذارد، مهم این است که مسئول فرهنگی دغدغه خود را دور شدن جوان ایرانی از اصالت‌های فرهنگی بداند و در این زمینه کار کند. بسیاری از جامعه شناسان و دست‌اندرکاران فرهنگی علت گرایش جوانان ایرانی به فرهنگ‌های دیگر را ناشی از نبود فرهنگ مشابه در ایران می‌دانند. شهلا الله کاظمی معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که برخلاف آنکه عده‌ای اعتقاد دارند نفوذ آیین‌های نظیر روز ولنتاین ناشی از تهاجم فرهنگی است، به نظر او این موضوع به علت خلأ فرهنگی جامعه در این زمینه مورد استقبال قرار گرفته است. امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس، به سایت زن فردا گفته است وقتی جشن‌هایی نظیر جشن چهارشنبه سوری مذموم اعلام می‌شود و از آن به عنوان آتش پرستی یاد می‌کنند، جوانان را با نوعی از خود باختگی روبرو می‌سازند و به گفته او از آنجایی که هیچ فردی نمی‌تواند درونی خالی داشته باشد به فرهنگ‌های بیگانه سوق پیدا می‌کند. جشن ولنتاین هر ساله در 14 فوریه و حوالی 25 بهمن برگزار می شود که با جشن روز عشق یا سپندار مزگان در ایران باستان چند روزی فاصله دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی می‌گیریم با تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم نادر صدیقی و بعد از اون هم مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار.
با سلام و احترام، حداقل 22 تن در اعتراض ها در شهر پورت سعید مصر کشته شدند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در اعتراض‌ها به حکم اعدام برای 21 متهم در دادگاهی در شهر پورت سعید مصر دست کم 22 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های یک مسابقه فوتبال در سال گذشته که به قتل 74 تن از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. قرار است 52 متهم دیگر در این پرونده تا یه هفته های آینده در پورت سعید محاکمه شوند. پلیس جمهوری آذربایجان 40 تن از مخالفان دولت را در باکو بازداشت کرده است. روز شنبه پلیس جمهوری آذربایجان تظاهرات 100 تن از مخالفان دولت را در مرکز باکو پایتخت این کشور متفرق کرد. به گزارش بخش آذری رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، 40 تن از تجمع کنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده کرده است. تظاهرات توسط گروهی از جوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک سازمان داده شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس شمارش حدود 94% آرا، انتخابات ریاست جمهوری چک با پیروزی میلوش زمان، سیاستمدار چپگرای این کشور، پایان گرفته است. بر اساس این گزارش آقای زمان حدود 56% آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک روز جمعه آغاز شد و روز شنبه امروز پایان گرفت. رقیب آقای زمان کارل شوارزنبرگ از جناح راست بود که حدود 44% آرا را کسب کرده است. این نخستین بار بود که رئیس جمهوری چک با آرا مستقیم مردم این کشور انتخاب می شد.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی، اما نوبت می رسه به مجله هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی می کنم. انتهای مجله شامگاهی و مجله دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید اصلاح طلبان باید روی خود را به مردم بگردانند و نه حکومت. او میافزاید فعالان سیاسی نباید تنها در حاشیه انتخابات دور هم جمع شوند و اصلاح طلبی یا هر جریان دیگری باید برنامه‌های اساسی تری داشته باشد. محمد خاتمی همچنین افسود رهبران جمهوری اسلامی ایران هم مثل همه انسان‌های دیگر قابل نقد هستند و این تصور غلطی است که نمی‌شود از آنها انتقاد کرد. محمد خاتمی پیش از این هم گله کرده بود که این روزها به گفته او تا صحبت از انتخابات آزاد می‌شود حمله می‌کنند و افسوده بود که باید با ایجاد اطمینان از مهندسی نشدن انتخابات اعتماد مردم را جلب کرد. به گفته محمد خاتمی شرکت در انتخابات حق همه است، منتها به شرطی که بشود در آن شرکت کرد. پیش از اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با تکرار مداوم عبارت انتخابات آزاد کسی به دشمنان کمک نکند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عبارت انتخابات آزاد را در حد اسم رمزی برای فتنه جدید در سال 92 توصیف کردند. معنای گفته‌های تازه محمد خاتمی چیست؟ این پرسش کلیدی را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. مرتضی کاظمیان، فرخ نگهدار و حسن شریعت‌مداری، سه فعال و تحلیلگر سیاسی به ترتیب در پاریس، لندن و هامبورگ. آقای مرتضی کاظمیان، گفته های محمد خاتمی درباره انتخابات و وضع کشور در روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و گفته های دیگر او در روز 30 دی در دیدار با اعضای حزب اراده ملی رو چگونه باید تعبیر کرد؟
من گمان میکنم که آقای خاتمی به عنوان تراز جریان اصلاح طلبی به تعبیری و میانه ترین فرد در حوزه گفتمان اصلاح طلبی، اگر بپذیریم که ایشون واقع بینانه ترین گرایش رو نمایندگی میکنن، چندان خوشبین نیستن به چشماندازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران و همینطور فضایی برای امکان تحرک نیروهای اصلاح طلبی، به خصوص بعد از عدم صدور مجوز برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلب به نیروهای وفادار به این حوزه گفتمانی. خب بیش از پیش مشخص شد که اگر قرار بر حضور اصلاح طلبان باشه، اونها باید تمکین کنند به نتایج انتخابات سال 88. نامی از آقای موسوی و کروبی به عنوان دو نامزد اون انتخابات نیارن و حتی امکان تحرک و یا حتی حضور خود آقای خاتمی هم در یک چنین بسترهای منتفی شده. گویا باید دست و پای اصلاح طلبان بسته شده رو متصور شد که حالا قراره فقط تنور انتخابات رو گرم کنن. به این معنا خب عملا منتفی شده حضور اصلاح طلبان. من گمان میکنم که خود آقای خاتمی هم یک چنین ارزیابی دارن و صرف نظر از اینکه حضور یا عدم حضور هر کدام از اصلاح طلبان چه نتایجی در مقطع رد صلاحیت داشته باشه، نگاه ایشون به حوزه جامعه مدنی است. پیامی که ایشون حتی دادن به آقای ماندلا همین تقریبا هفته گذشته، ستایش کردن از آقای ماندلا برای اینکه نگاهش فقط به قدرت نیست و جانب جامعه مدنی و مردم رو گرفته. گمان میکنم که باید از هر نیروی سیاسی و هر چهره‌ای توقعی داشت که متراسه با پیشینه رفتار او هست و طبیعتاً در مورد آقای خاتمی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتاری رو بهشون بار کنیم که فراتر از شانه‌های سیاسی ایشون باشه.
آقای فرخ نگهدار، از محمد خاتمی نقل شده که باید ما، یعنی اصلاح طلبان، باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به سوی حکومت، نه اینکه پشت به حکومت کنیم، نه، حکومت به ما پشت کرده و ما هم بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل میکنیم. با مقایسه لحن و محتوای گفته‌های تازه آقای خاتمی در 3 بهمن و قبلش در 30 دی چه نتیجه گیری میشه کرد؟
خب آقای خاتمی به این مسئله اشاره میکنه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تن به رسمیت شناختن حقوق ملت و حقوق منتقدین نمیده و این باعث نمیشه که ما اصلاح طلبان از گفتگوی با مردم بپرهیزیم و همچنین منتظر بمانیم بدون هیچ نوع عملی. آقای خاتمی توجه میدن و در تمام طول مدتی هم که آقای خاتمی در رأس امور بودن در دولت یا قبل از اون در وزارت آقای رفسنجانی بودن، این منش رو داشتن که با مردم گفتگو بکنن، پاسخگویی حکومت رو در قبال مطالبات مردم بهش احترام بگذارن، ببینن اهمیت این امر رو. چگونه میشه این امتناع حاکمیت رو از برآوردن خواستها و مطالبات حق و قانونی مردم تغییر داد؟ یک همچین بحثی به نظر من در گفته های آقای خاتمی و من وقتی جستجو میکنم میدم کمتر در مرکز توجه قرار میگیره. همین اهمیت گفتگو، اگر ما پشتمون رو به حاکمیت نمی کنیم، معنای اینکه این کارو نمی کنیم چیز، پس چه کار می کنیم؟ به نظر من به روشنی و صراحت می توان تاکید کرد که فراخواندن حاکمیت، به شنیدن مطالبات مردم و تن دادن به گفتگو با مخالفان و منتقدان حکومت که متاسفانه تو امروز در بدنه جمهوری اسلامی ایران جاری بوده، ولی متاسفانه رأس حاکمیت هرگز به خودش اجازه نداده که با مخالفین، منتقدین و کسانی که ناراضی هستند از وضعیت موجود به گفتگو برسند. به نظر من این موضوع باید در بیانی که شما از آقای خاتمی نقل کردید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
ممنون آقای نگهدار. آقای حسن شریعت مداری از محمد خاتمی در دیدار روز 3 دی ماه با همین اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام نقل شده که هم بنیانگذار و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل نقد هستند. این گفته ها آقای خاتمی رو در سمتگیری قبل از انتخابات در چه جایگاه و موقعیت قرار میده؟
قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، صحبتایی که آقای خاتمی در از این مدت کرده قبول واقعیتی است که از مدت‌ها پیش بر فضای سیاست ایران حاکمه و اعلان اون از سوی آقای خاتمی است. یکی از اونها این است که دوران انتخابات رقابتی از سال 88 به بعد به پایان رسیده. جامعه بعد از این بین انتخابات فرمایشی و انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی در انتخاب خواهد بود و بسته به تعادل قوا یکی از این دو نوع حاکم خواهد شد. دوم این است که اصلاح طلبان امروزی سیاست دولت محور سابق خودشون رو به سیاست جامعه محور میخوان تبدیل کنند و دلیل این رو نه تبری از حکومت بلکه تبری حکومت از خودشون میدونند. البته با چنین روی کردی واضح است که در مقابل جریان دوزیستی مانند احمدی نژاد که یک سو پای در دولت داره و از یک سو سعی میکنه با شعارهای عوام پسند مردم را به سمت خودش بکشونه، با چنین گفته های معتدل ملایم و بیخاصیتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسیج نخواهد شد و در پشت اونها قرار نخواهد گرفت. صحبت آقای خاتمی در نقد آقای خامنه‌ای و آقای خمینی عکس العمل ایشان به مقالات دانشمند گرامی آقای کدیور هست که در مقالات مفصلی نشان داد آقای خمینی عالماً و عامداً عمل قتل را در مورد پدر من انجام داده و با وجود اینکه می‌دانسته که ایشان مریض هستند از اعزام ایشون به بیمارستان خودداری کرده. این مطلب در بین اصلاح طلبان و اصول گرایان انعکاس شدیدی داشته و آقای خاتمی به نوعی ملایم آقای کدیور را مذمت کرده که هرچند اصل صحبت دو درسته ولی اکنون موقع این سخن نیست، که البته به نظر من انتقاد ایشون از آقای کدیور انتقاد صحیحی نیست. باید این نقد از ابتدای انقلاب بود تا درخت ظلم به این غایت نمی رسید.
آقای مرتضی کاظمیان، محمد خاتمی در ملاقات 30 دی ماهشون با اعضای حزب اراده ملی همچنین گفتن که تا صحبت از انتخابات آزاد میشه حمله میکنن. میدونیم که قبل از این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بودن لزومی به تکرار عبارت انتخابات آزاد نیست، تا حالا 30 تا انتخابات برگزار شده و همه این رأی‌گیری ها آزاد بوده. علاوه بر اون علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران هم صحبت از این کرده بوده که این دخالت نیست اگر مهندسی معقول و منطقی بشه انتخابات از سوی سپاه پاسدارا، که تلویحاً آقای خاتمی در همین گفته ها به اون هم انتقاد کردن. این مجموعه چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت آقای خاتمی نسبت به نهادهای تحت نظارت رهبر؟
آقای خاتمی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در حوزه همین گفتمانی جنبش سبز قرار گرفت، عملا در کنار آقایان موسوی و کروبی، هرچند با کاراکتر و ویژگی‌هایی که خودشون دارن، ادبیاتی که ایشون دارن، خب حضور متفاوتی داشت، اما تا حالا حضورش رو در کنار اون فضایی که معترض هست به نتایج انتخابات 88 و به هر حال نحوه مواجهه حاکمان اقتدارگرا با شهروندان معترض ایشون حفظ کرده. حضور معنیدار آقای خاتمی در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار زندانیایی که آزاد شدن، یا موضع‌گیری‌های ایشون در قبال آقای موسوی و کروی و خانم رهنورد، به نظر من وجه ممیزه رو بیشتر نشون داده، اوریان کرده. این چیزی نیست که به هر حال پنهان باشه از چشم بیت رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم. وقتی یک کنگره اصلاح طلبی اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، وقتی که تأکید میشه به برگزار کنندگان که مثلا اعضای جبهه مشارکت که خب حزب اصلی اصلاح طلب هست، اجازه حضور ندارن، یا حتی آقای خاتمی امکان حضور نداره، این تقریبا تکلیف انتخابات آتی و فضای سیاسی موجود رو مشخص کرده. گمان میکنم که آقای خاتمی همچنان جانب جامعه مدنی رو گرفتن. این طبیعتاً خوشایند بیت رهبری نیستش و شخص رهبر جمهوری اسلامی، و تمرکز ایشون بر استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اینکه باید یک شرایطی مهیا باشه، که از جمله اینها رو در بیانیه مشهورشون ایشون در قبل از انتخابات مجلس نهم هم ابراز کردن، عملا بازخوانی همون مواضع آقای میرحسین موسوی هستش، یا به تعبیری تاکید بر مواضعی است که 3 دهه هست نیروهای اصلاح طلبی در ایران ابراز کردن. مشابهت سازی من میکنم با همون شروطی که نهضت آزادی ایران مرحوم مهندس بازرگان از سال 60 تا سال 72 که مهندس بازرگان در قید حیات بود در 4 انتخابات مکرر تاکید داشت، و البته در 2 انتخابات اون آقای مهندس بازرگان خودش رو در معرض داوری شورای نگهبان قرار داد، در 2 انتخابات نه کنار کشید و در همون حوزه گفتمانی جامعه مدنی ایستاد. این به نظر میرسه که آقای خاتمی در انتخابات آتی هم یک چنین رویکردی رو انتخاب کردن که البته خوشایند برخی از لایه‌های اصلاح طلبی نیست، اما بیگمان کسانی که باور دارن به فضای جنبش سبز و ادامه دارن میدن مطالبات آقای موسوی کروبی رو، من گمان میکنم خیلی همدل باشن با آقای خاتمی و از این رویکرد خوشحال.
آقای نگهدار، آقای محمد خاتمی هیچگاه از دادن رأی پرهیز نکردن، چنان که خیلی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران چون این کاری رو نمی کنن، ولی مسئله نامزد معرفی کردن مطرحه. از این گفته های تازه آقای خاتمی چه برداشتی رو میشه کرد؟ آیا زوده که نتیجه گیری بشه، یا اینکه الان میشه به یه تفسیری رسید درباره اینکه رفتار انتخاباتی این رگه از اصلاح طلبات چه خواهد بود و واکنش رگه های دیگه چی هست؟
برداشت هایی که فعالین سیاسی یا ناظران امور یا تحلیلگران از وضعیت موجود ارائه میدهند البته یکسان نیست. اشاره میکنم به صحبتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن در زمینه نقد کسانی که تأکید دارن بر شعار انتخابات آزاد، واکنش تحلیلگران در سنجش اینکه چه امکانی برای حضور کدام نیروها در صحنه سیاسی مساعد هست کاملا متفاوت بود. خود آقای خاتمی اشاره میکنه به سخن آقای خامنه‌ای و میگه رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که انتخابات معلوم است که باید آزاد باشد و در مورد سلامتش هم تعهد کرده که پیگیرانه ادامه خواهد داد. یعنی به نوعی سخن را دلیلی بر شنیدن صدای معترضانی که به انتخابات قبلی معترض بودند تلقی میکنه، و خیلی از فعالین دیگه به خصوص در رسانه‌های اینترنتی کاملا برعکس یک جوری این سخن را تعبیر کردند که به معنای این بود که آب پاکی به روی دست کسانی که فکر میکردن تغییری در رویه رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده ریخته شد. من فکر میکنم هنوز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم تکلیف انتخابات آتی روشن نیست، و این قبل از اینکه به این معنا باشه که حاکمیت به نوعی داره راه رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمیبنده یا باز نگه میداره، به این معناست که گروه بندی های درون حاکمیت قادر نیستند راه حلی برای انتخابات آتی پیدا بکنند. هر نوع راه حلی برای انتخابات آتی پیامدهایی خواهد داشت که مورد طبع و مورد علاقه برگزار کنندگان انتخابات نیست. و من در پایان این دور از صحبت خودم میخوام روی این نکته تاکید بکنم که رسیدن اصلاح طلبان به اجماع در مورد اینکه چه کسی و با کدام برنامه میتواند معرفی بشه به جامعه و حکومت برای شرکت اون فرد با اون برنامه، قبل از اینکه بستگی داشته باشه به فشارهای حکومتی، بستگی داره به علاقه، درایت، تدبیر و توانمندی حلقه های مختلف اصلاح طلبی برای که به این اجماع برسن. من این رو به شرایط سیاسی مکول نمی کنم. معرفی کسی با برنامه روشنی برای حل مسئله مرکزی کشور که مسئله تحریم ها و وضع اقتصادی.
آقای شریعت مداری، اگر چنان که محمد خاتمی ذکر کرده شرایطی فراهم بشه برای اینکه اصلاح طلبا بتونن رأی معنیدار خودشونو بدن، اون وقت واکنش نیروهایی که خارج از دایره حاکمیت هستند به مواضعی مثل مواضع محمد خاتمی چیه؟ یا اینکه هنوز زوده که چنین پرسشی اصلا مطرح بشه؟
سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی این بار را به رأی دادن یا ندادن تحمیل میکنه که رأی افراد شاخصی مانند آقای خاتمی، نه رأی به کاندیداهای ارائه شده، که بیعت با ولی فقیه یا استنکاف از بیعته، و این واقعیته که برای اونها این تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی آقای خاتمی در تصمیم گیری خودش نه فضای سیاسی موجود و نه پایگاه اصلاح طلبان و روی کرده جدید جامعه محور خودش بر روی دوشش سنگینی میکنه، بلکه این واقعیت که با استنکاف از رأی دادن در مقابل ولی فقیه قرار خواهد گرفت و جزء نیروهای محسوب خواهد شد که دیگر هیچ مقطع مشترکی با نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه همه اون رو از آن خودش میدونه و هرچند نیست نخواهد داشت. امروز اصلاح طلبان که دیگر از لحاظ مفهومی چیزی در گفتمان اصلاح طلبی ندارند و فقط یک هویت برای اونها باقی مونده، یا باید به مفهوم اصلاح طلبی یعنی روی کرده به خواستهای جامعه برای گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به دموکراسی روی بیاورند و سیاست‌های جامعه محور پیش بگیرند و این ریسک رو به جام بخرند که موقعی که رأی دادن تغییر مهمی در فضای سیاسی ایجاد نکنه در مقابل ولی فقیه بایستند و به او نبگویند و برای برآورد چنین شرایطی هنوز زوده، به خاطر اینکه این انتخابات قابل پیش بینی نیست، ولی داشتن چنین جرأتی و داشتن چنین اراده‌ای خواست مردم از چهره‌های شاخصی مانند آقای خاتمی است و این تصمیم برای ایشون تصمیم آسانی نیست، برای اینکه به نظامی که عمری به آن دل باختند و جوانی در پای اون گذاشتند و خوب و بد اون در کارنامه اونها ثبته، باید یا یک بار علاوه بر اینکه نظام به اونها پشت کرده اونها هم به نظام پشت کنند و با آقای خامنه ای، یا باید به جام بخرند که به تدریج پایه‌های خودشون رو به جز اندکی که به هر صورت و در هر شرایطی حامی اونها خواهند بود از دست بدن. و به گمان من اگر چنین تصمیمی رو مجبور بشن بگیرن، در هر صورت یعنی در صورت شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، یک پارچه نخواهند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، جمع‌بندیتون رو ارائه بدین در مورد تأثیر حرفای محمد خاتمی بر روی شرایط پیش از انتخابات، با توجه به تمایزی که نظر شما داره فکر میکنین با نظر آقای شریعت مداری که الان گفتن و آقای فرخ نگهدار قبلشون،
با توجه به این که به هر حال آقای خاتمی شرایط موجود رو در فاصله محسوس ارزیابی کردن با اون لوازم انتخابات آزاد و سالم، طبیعتاً هر نامزدی که خودش رو منتسب کنه به حوزه گفتمانی اصلاح طلبی نمیتونه پشتوانه اجتماعی معنیدار داشته باشه. مثلا حتی کسی مثل آقای عارف میگه که اگر بتونم 10% افزایش بدم میزان مشارکت رو در انتخابات، حاضر میشم و دنبال گرم کردن انتخاباتم. این تعبیر خود ایشون هست به طور دقیق. ولی اگر آقای خاتمی که به عقیده من در حال حاضر محبوب ترین چهره سیاسی در ایران هستن و تنها کسی است که میتونه تغییر معنیدار ایجاد کنه در میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی، البته به جز آقای موسوی و کروبی که در هستن، ایشون اگر بخوان حضور پیدا کنن در انتخابات، باید توضیح بدن به مردم که چطور میشه در انتخاباتی مشارکت کرد که دو نامزد قبلی اون در حصر و حبس هستن، چطور میشه در انتخاباتی شرکت کرد که خب میلیون ها شهروند بهش معترض شدن، حضور اونها در پای صندوق های رای در سال 88 مورد خیانت و تجاوز دستگاه سرکوب حکومت قرار گرفت و بی‌اعتنا به اعتراض و پرسش اونها روندهای رسمی طی شد. حضور آقای خاتمی اگر بدون پشتوانه اجتماعی صورت بگیره و نتونه نیروی اجتماعی رو بسیش کنه که خودش رو تحمیل کنه در شکل برگزاری انتخابات به حاکمیت، اون هم بی‌ثمر خواهد بود. من گمان می‌کنم که مفتنی بر همین مفروضات است که اساساً آقای خاتمی هم هیچ رغبتی به حضور در انتخابات نشون نمیدن به عنوان یک نامزد، مگر اینکه شرایط دگرگون بشه که هیچ چشم‌اندازی براش متصور نیستیم ما. من همدلم با اینکه البته اگر کسی قرار بشه نامزد چه باید اجماع پیرامونش صورت بگیره، ولی صرف این اجماع اگر روی کردی مفتنی بر جنبش اجتماعی نداشته باشه نمیتونه موفق باشه. آقای خاتمی مداری از رفتار سیاسی رو انتخاب کردن که فاصله داره با اون چیزی که آقای موسوی و کروبی اتخاذ کردن. به خاطر این من شخصا به عنوان ناظر احساس رضایت میکنم اگر همین که ایشون نامزد نشن در انتخاباتی که فرمایشی و نمایشی هست، همه افکار عمومی در داخل و خارج متوجه بشن که اون چیزی که در ایران گذشته فقط یک نمایشی هست و به تعبیر آقای موسوی تلاش اقتدارگرایان برای شکل‌دهی یک کره شمالی با بذک دموکراسی در ایران.
آقای نگهدار، شما با پیشنهاد رفتار انتخاباتی آقای کاظمیان برای آقای محمد خاتمی و حامیانشون موافقین که چه نوع باشه چه نوع نباشه در انتخابات آینده؟
پیش بینی و ارزیابی آقای کاظمیان از وضعیت سیاسی به نظر من در نهایت بخش سیاه آینده‌ای که ممکنه
پیش روی ایران قرار بگیره نظر ایشون قرار میگیره، یعنی تصوری که از پیامدهای این انتخابات خواهند داشت. اگر ما بخوایم تمام امکانات تاثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی کشور رو به خصوص وقتی با به قول آقای خاتمی با چالش‌های بزرگ بین‌المللی مواجه هستیم سیاه‌ترین سناریو رو تصویر بکنیم، اون سناریویی است که مجموعه طیف‌های اصلاح طلب نومید هستند و حاکمیت هم از رسیدن به یک توافقی برای برگزاری رقابت جدی بین گروه‌بندی‌هایی که شدیداً با هم درگیر هستند عاجز میمانه و در آخرین لحظه رهبر تصمیم میگیره که فلان فرد به هر به ضرب و زور تحمیل به ملت بشه و پیامد این انتخابات چه در عرصه روابط بین المللی چه در عرصه روابط دولت ملت فاجعه بزرگ برای کشور رو من تردید ندارم که رقم خواهد زد. امروز ما در شرایطی نیستیم که بپذیریم که این تنها گزینه پیش روی ما طیف‌های ناراضی و منقد وضع موجود هست. هنوز این راه ها بازه و اگر تفاوتی در زاویه نگاه به صحنه سیاسی بین اون چه که من گفتم و آقای کاظمیان گفت بخوایم جستجو بکنیم، البته علاوه بر این که طیف وسیعی از دیدگاه ها و نقطه نظرها اشتراک نظر وجود داشت چه بین صحبت های آقای کاظمیان با من و آقای شریعت مداری با من، اون نقطه تفاوت را اگر شما بخواید انگوش بگذارید امکاناتی به نظر من هنوز باز هست و منشأ این امکانات هم شکاف‌های درون حکومت و میزان آگاهی سیاسی نهفته در جامعه هست که ما رو از توسل به بدترین گزینه یا پذیرش بدترین گزینه که تحریم و یک حکومت ناثبات در آینده هست از این یک کمی دور میکنه. در مورد صحبتایی که آقای شریعت مداری گفتن در این مورد هم من فکر میکنم ایشون یک ایراد ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی میبینن که اون ایراد باعث میشه که با معیارهای شناخته شده بین‌المللی در مورد روابط انتخابات آزاد سازگاری نداشته باشه و اون چیزی که محصول این انتخابات خواهد بود یک چیزی که قابل پذیرش برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی باشه نیست. لذا انتظار ندارند که اصلاح طلبان در چارچوبه قانون اساسی بتوانند دست به عملی بزنند که این وضعیت رو تغییر بده. از نظر من جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش تا امروز با این تنگناها مواجه بوده، ولی ظرفیت هایی چه در درون نظام چه در درون جامعه همواره وجود داشته که امکان گشایش فضای سیاسی، امکان مشارکت بیشتر، امکان برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت جامعه رو از بین نبرده. این امکانات اکنون تضعیف شده به دلیل حوادثی که پیش آمده. همچنان میتوان برای تغییر رفتار حاکمان با قانون و با مردم و با مخالفان تدبیرهای از سوی مخالفان سنجیده بشه که مؤثر واقع بشه و فضای کشور رو بتونه تغییر بده.
آقای شریعت مداری، چنان که آقای فرخ نگهدار میگن امکان تغییر رفتار حاکمان در شرایط پیش از انتخابات برای فراهم کردن زمینه یه انتخابات حالا سالم هست، یا اینکه اونچنان که آقای کاظمیان میگن شما هم که ممکنه که فکر کنید که یه خطر بزک کردن نظام هست؟
نه خیر، من تفاوتم رو با دو گوینده محترم باید اینجا تاکید کنم و اون این هست که درست است که رفتار حاکمان ممکن است در فضای انتخاباتی آینده تغییر کنه، ولی این نه به علت اراده اونها بر تغییر بلکه به علت جبریست که به اونها تحمیل میشه. حاکمان فصل الخطاب خودشون رو از دست دادن و این تغییر اراده تمرکزی نداره. این شرایط سیاسی جهانی، شرایط سیاسی داخلی است که این تغییر رو به اونها ممکن است تحمیل کنه. بنابراین و به این دلیلی که گفتم، اولا انتخابات رقابتی به معنی رقابت جناح‌های داخلی نظام امریست منتفی. انتخابات آینده یا فرمایشی است یا چنانچه از هم اکنون پیداست گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی و نظارت نیروهای بیطرف گفتمان برتر است و موضوع انتخابات آتی دو محور خواهد داشت، یکی اتکا به انتخابات آزاد و منصفانه و دیگری چالش بر حول مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها. و این است که جامعه سیاسی ایران و جامعه حکومت هر دو را پولاریزه خواهد کرد به هیچ وجه صحبت آقای فرخ نگهدار عملی نیست، به این معنا که دیگر بازگشت به انتخابات رقابتی و تجدید فضای گذشته ممکن نیست. ولی اون که آقای کاظمیان میگن یک سناریوست و ممکن است حکومت زورش نرسه و جامعه درش نشاطی پیدا بشه، انتخابات آزاد و منصفانه فرادستی پیدا کنه و حداقل پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد در محدوده مهمی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحزب به مراتبی از توفیق خودش دست پیدا کنه. ولی به هر صورت اون که آقای نگهدار میگن از لحاظ تاریخی زمانش سپری شده و اگر با ملاکیشون نگاه کنیم آقای خاتمی هم دچار رادیکالیسم و تندرویست و باید مقداری آرامتر حرکت میکرد.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای فرخ نگهدار و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.